أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولو دارت بين ثلاث يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كان أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا عنده. ما در جلسه گذشته مسئله را مطرح کردیم، همون مسئله سه. اونجا این بود که بخش اول مسئله این بود که فی الجنابت دائرت بین شخصین لا يجب الغسل على واحد منهما و الظن كالشك و ان كان الاحوط فيه مراعاة الاحتياط فلو ظن احدهما انه الجنب دون الاخر اغتسل و توزع ان كان مسبوخا بالاسغر. بخش اول مسئله این بود که در جنابتی که امرش دائر بین دو شخصه، آیا بر اینها غسل لازم هست یا لازم نیست؟ سید فرمود بر هیچ کدام یک از اینها غسل لازم نیست و زن هم حکم شک دارد. بعد احتیاط کردن در زن، فرمودن احتیاط کنند و اگر یکی از اون دو زن پیدا کرد که او جنبه و نه دیگری، وظیفه‌اش غسل و وضو است. اگر مسبوق به حدث اصغر باشه، اگر نه غسل کافی است. خب این مسئله گفتیم که یکی اونجایی است که جنابت دائر بین دو شخصه، همین حکم که سید فرمود درسته. دلیلش هم اینه که علم به جنابت نداره تفصیلا، بنابراین زید استصحاب طهارت جاری میکنه، امر هم استصحاب طهارت جاری میکنه و این که شما بفرمایید علم اجمالی به جنابت خودش یا دیگری، گفتیم اثری نداره، چون علم اجمالی در اینجا منجز تکلیف نیست، چون در علم اجمالی شرطه که متعلق به تکلیف نفس مکلف باشد، ولی در اینجا یکی از دو طرف، یعنی دو طرف علم اجمالی مربوط به تکلیف شخص دیگری است و این از مورد ابتلا خارجه، لذا شبهه نسبت به خود شبهه بدویه است و مقرون به علم اجمالی نیست و لذا اصالت عدم جاری میشه. ولی مسئله سه بود، حالا دیگه توضیحاتش عرض نمی کنیم. در مسئله چهارم گفتیم اگر جنابت دائر شد بین دو شخص، وضعیت اقتدا چی می شود؟ آیا میتونن نسبت به یک دیگر اقتدا بکنن یا نه؟ فرمود لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه. اگه امر دائر شد جنابت بین دو شخص، هیچ کدام یک از اینها نمیتونن به دیگری اقتدا بکنن، یعنی یکی امام بشود و دیگری مأموم، چون یا علم اجمالی دارد که یا خودش جنبه یا امام جنبه، در هر دو فرض مشکل دارد. گفتیم این دارای فروضیه که فرض اولش همینه، هر شبت خدمت شما بگیم که منطقه در اینجا بحثی بود که مدار در سطح اقتدا چیست. اگر قائل شویم که صلات امام پیش خودش صحیح باشه، می شود یکی از دو شخص که علم جنابت اهده ما دارد به دیگری اقتدا کند، زیرا استصحاب طهارت خودش میکنه. بلکه گفتن اگر علم تفصیلی به بطلان نماز امام داشته باشد و اما صلات خودشو صحیح بداند میتواند اقتدا کند. ملاک و مدار در صحت اقتدا اینه که طرف هر شبت خدمتون این که نمازشو صحیح بداند. این یه فرعی بود که الله توضیحاتی داشت، دیگه تکرار نکنیم، بیم سراغ فرعی که امروز باید بحث کنیم. اگر امر دائر شد بین سه شخص، حالا اول بحث هست، ملازم فرمایید دقت کنید، سه نفرن تو این وسط، جنابت امرش دائره، لو دارت یعنی لو دارت الجنابه بین الثلاث، آیا چیه بس؟ سید می فرماید یجوز و لواحد اول اثنین منهم الاقتداء بالثالث، یکی از این سه نفر یا دو تا از این سه نفر می تونن به فرد سوم اقتداء کنن. چرا؟ سید می فرماید لعدم العلم هنیزه، چون علمی در کار نیست. حالا توضیح می ده. بعد می فرماید ولا یجوز لثالثن علم اجمالا بی جنابت احد الاثنین او احد الثلاثه الاقتداء بواحد منهما او منهم، جایز نیست برای فرد سومی که اجمالا می داند که یکی از این دوتا یا یکی از این ستا جنوب هستند، نمی تونه اقتداء بی یکی از این دوتا یا یکی از این ستا بکند. که این حرف مطرحه اگر این دوتا یا این ستا محل ابتلا اون شخص باشند، که توضیح میدیم محل ابتلا کجاست. و کانو عدولن اینده، نه این آدم عادلی هم باشند، اگر عادل باشند و محل ابتلا باشند، نمیتواند اون فرد سوم که علم اجمالی به جنابت یکی از این دوتا یا یکی از این ستا دارد بیاد به یکی از این دوتا یا من هم به واحد من هما او من هم، یعنی یکی از این ستا اقتدا بکنه. این کل فرمایش سید هست رضوان الله تعالی علیه. منتها سید اینجا در این حال که فتوا دادن استدلالی هم مطرح کردن، اون استدلالشون اینه که چون علم به جنابت ندارد این فرد که گفتیم یجوز لواحد اول اثنین منهم الاقتداء بالثالث، در جایی که جنابت دوران بین سه نفر هست، گفتیم میتونه یکی از اینها یا دو تا از اینها به فرد سومی در بین خودشون اقتدا کنن، یعنی یه فر اونه فر بعدی هم عرض نکنه. دلیل سید اینه که چون علم به جنابت ندارد، عرض شود خدمت شما بیم که نفر سومی جایز نیست اقتدا کند به یکی از این دو نفر. اینم فر دومه که توضیح دادیم، شخص سوم جایز نیست به یکی از این دو نفر یا یکی از این هر شبت سه نفر اقتدا بکنه اگر علم اجمالی دارد که یکی از این دوتا یا یکی از این ستا هر شبت خدمتون این که جنوب هستن. این با اون دو قیدی که مطرح کردیم، یک قید این بود که محل ابتلا باشه براش، اینا اینا را عادل بداند، چون اگر عادل نداند که سالبه به انتفاع موضوع طبیعتاً با آدم فاسق که آدم اقتدا نمی کند. حقیقت مطلب اینا فرمایشات سید بود. حقیقت مطلب اینه که اگر بنا گذاشتیم که صحیح نیست اقتدا با علم به بطلان صلات امام، چه اجمالاً و چه تفصیلاً، گفتیم اگر ما علم پیدا کردیم که نماز امام باطله، اون علم ما هم چه علم اجمالی باشد چه علم تفصیلی، در این صورت نمی شود حکم کرد به جواز یکی از اون سه نفر که هر شود جنابت مردد بین اونهاست که به اون دو نفر دیگر یا یکی از اونها یا دو نفر از اونها به نفر سومی اقتدا کنند. چرا؟ چون فرض اینه که علم اجمالی دارد یا به بطلان نماز خودش یا به بطلان هر شود خدمتون این که نماز یکی از اون دو که برایش علم تفصیلی حاصل می شود در نتیجه، یا نماز خودش باطله یا نماز یکی از اون سنف. پس نماز پشت سر هر یک از اونها در حقیقت نماز با علم اجمالی به بطلان صلات امام است. این مطلبی است که می شود در اینجا مطرح کرد که دوباره توضیح عرض کنم خدمت بزرگواران. توضیحش این هست که اگر بنامون بر این شد که صحیح نیست اقتدا با علم به بطلان صلات امام، اگر این مبنامون شد، اون موقع دیگه نمیشه حکم کرد به جواز یکی از اون سه نفر، یعنی جواز اقتدا یکی از اون سه نفر که جنابت مردد بین اونهاست به اون دو نفر دیگر یا یکی از اونها یا دو نفر از اونها به نفر سومی اقتدا کنند، چون بالاخره یا نماز خودش باطله یا نماز امام. تعجبی که ما داریم از مرحوم سیده که با تعجبی که علم اجمالی وجود دارد به بطلان ایشون اینچنین حکم کرده و لذا در ذیل مسئله حکم کرده به عدم جواز اقتداء ثالث که علم اجمالی دارد به جنابت یکی از دو نفر یا یکی از سه نفر، به هیچ یک از اون دو یا از اون سه نمیتونه اقتداء بکنه، جایی برای صحت نماز باقی نمیمونه. سید نین که فرمود نهایت بفرمایید سید نین که فرمود لو دارت بین الثلاث یجوز لواحد او الاثنین منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حین ایزن. خب ما حرفی که داریم این است که ببینیم مبنامون چه هست. اگه بنا گذاشتیم که صحیح نیست اقتداء با علم به بطلان صلات امام چه اجمالاً و چه تفصیلاً، دیگه حکم به جواز نمی شود کرد. و سید آمده حکم به جواز در اینجا کرده. این که فرمود اگر دو نفر محل ابتلا باشد یا سه نفر، چرا این نکته را مطرح کرد؟ بخاطر این است که جنابت این دو موضوع برای اثر شرعی گاهی قرار می گیرند. اما مثال عرش و فردتون اجیر کردن کسی برای نظافت مسجد، یا علم پیدا میکنه که خودش جنوبه، یا علم پیدا میکنه که کار حرامی را انجام داده. و جریان عدول هم که مطرح کردن، باز به خاطر اینه که اگر اینها عدول نباشن دیگه محل ابتلا نیستن، چون آدم به انسان فاسق به اصطلاح اقتدا نمی کند. بعد سید فرمودن والمناط علم الما مقتدی به جناب تعهدهما لا علمهما فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته و کون الجنوب هو الاخر او لا جنابته لواحد منهما و کان المقتدی عالما کفافی عدم الجواز. فرو سید می فرماید معیار در اینجا علم اقتدا کننده است، که اون آقایی که اقتدا میکنه معیار علم اقتدا کننده است به جنابت یکی از اون دو، در همین فرضی که جنابت دائره بین سه نفر هست، نه علم اون دو. این آقایی که اقتدا میخواد بکنه ملاک هست اگر عالم بود. پس اگر هر یک از دو نفر معتقد شدن که جنوب نیست و جنوب فرد دیگری است، یا اصلا جنابت برای هیچ کدام از این دو در کار نیست، اما شخص اقتدا کننده عالم به جنابت احدی ماست، میگه که نه من علم دارم که یکی از این دوتا جنوبه. پس بنابراین اگر اون دو نفر مثلا اعتقاد پیدا کردن که جنوب نیستن و جنوب فرد دیگری است، یا اصلا جنابتی در اینجا مطرح نیست، اما این آقایی که میخواد اقتدا بکنه علم به جنابت یکی از این دوتا دارد، همین مقدار در عدم جواز کفایت میکنند. پس ملاک این است که شخص مقتدی و اقتدا کننده ببینم چه وضعیتی دارد. این که اونا که میخوان امام قرار بگیرن ولو علم عرشبت خدمتون به جنابت نداشته باشن، یا اصلا بگن جنابتی در کار نیست، اما همین که این شخص اقتدا کننده علم به جنابت یکی از این دوتا را داشته باشد کفایت می کند در عدم جواز. کما این که اگر مقتدی عرشبت خدمتون این که نداند اجمالاً به جنابت یکی از این دو، یعنی مقتدی علم اجمالی ندارد، اما اون دو عالم باشن، باز چون اقتدا کننده علم به جنابت اونها ندارد ولی اونها مثلا علم دارن که یکی از این دو جنوب هستن، اینجا مانعی سر راه اقتدا کننده در کار نیست. چرا؟ چون اقتدا کننده علم به جنابت اینها نداره، لذا با خیال راحت میتواند به اینها اقتدا بکنند. علت این مثلا این است که علم اجمالی منجز تکلیف برای این آقای مقتدی نیست، ولی اگر جنابت اون دو موضوع اثر شرعی شد، درسته که شخص اقتدا کننده الان علم اجمالی به جنابت اون دو ندارد و اون دو علم اجمالی دارن به جنابت یکی از خودشون، گفتیم که شخص اقتدا کننده میتواند به این اقتدا کند، چرا؟ چون این علم ندارد. اما اگر احیانا عرض شود خدمت شما به این که این شخص ولو علم ندارد به جنابت اونها و گفتیم اقتدا براش اشکال ندارد، اما اگر جنابت اون دوتا موضوع اثر شرعی شد نسبت به این فرد، یعنی این فردی که علم به جنابت اون دوتا ندارد ولی جنابت اونها موضوع اثر شرعی شد، اونجا اقتدا برای این فرد هم ولو عرشبت علم به جنابت اونها ندارد جایز نیست، مثل اجیر گرفتن برای نظافت مسجد که در اینجا امام می داند یکی از اون دو تکلیف متوجه او هست، یا بر او غسل واجب است اگر واقعا جنوب باشد، یا عرشبت استیجار مسجد برای نظافت حرام است اگر جنوب فرد دیگری باشد. بنابراین معیاری که ما بیان کردیم معیار علم اقتدا کننده است، نه علم اون دو نفر. اما بر یک فرض ولو اقتدا کننده هم علم ندارد، در این حال گفتیم که اقتدا جایز نیست اونجایی که محل ابتلا باشد بین امام و بین این آقایی که میخواد اقتدا بکنه. اینم مسئله چهارم. در مسئله پنجم، مسئله مهمی نیست، اذا خرج المنی به صورت دم، اگر منی خارج شد به صورت خون خارج شد، یعنی ازش منی دفع شده ولی رنگ منی خونین هست، آیا در اینجا ما چه معامله با این مایه خارج شده به رنگ خون کنیم؟ آیا حکم منی برش بار می شود که در نتیجه غسل لازم باشد یا نه؟ سید می فرمد وجب الغسل ایزن، اینجا هم غسل لازمه ولی رنگش رنگ خونه، منتها کی؟ بعد العلم بکونه منیان. من میدونم اینی که خارج شده منی است، حالا بعدا میرسیم صفات منی را دارد، حالت جستن، حالت شهوت، حالت سستی، حالا رنگش رنگ خونه. یا حالا توضیح میدیم، میگن کسانی که کثیر الانزال میشن گاهی از اوقات رنگ منیشون رنگ خون به خودش میگیره، این رنگ تأثیری در ماجرا نداره، به عنوان منی بودن برش بار میشود. این فرمایشی است که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطرح میکنند. خب حالا چه دلیلی بر این مسئله هست که اگر منی رنگ خون داشت در این حال غسل واجبه؟ دلیلش انشاءالله در جلسه بعد مطرح. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.